بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارض نجا الله فرجه شریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در مبادی عامه علم اصول فقه، در فلسفه علم اصول فقه، مبدعی رو تحت عنوان مبدع ثبات و تغییر در دین مطرح کردیم که در این مبدع بحث نظریه اندیشه مدون رو توضیح دادیم. عنوان مقدمه اون بحث مراتب دین رو گفتیم و توضیح دادیم که عناصر موقعیتی حتی در دین خاتم هم ظهور و بروز پیدا میکنن. بعد بر اساس نظریه اندیشه مدون به طبقه بندی عناصر جهان شمول در مباحث دینی پرداختیم و نتیجه این بحث این شد که اگر ما مجموعه دین رو در نظر بگیریم، حالا به صورت خاص اسلام رو، با دو دست عنصر، عنصر جهان شمول که وابسته به شرایط نیست و عنصر موقعیتی که وابسته به شرایط هست مواجهیم. این عناصر جهان شمول یا از قبیل قضایای هست، یعنی توصیفی، یا به تعبیری قضایای فلسفی هستند، یا از قبیل قضایای باید، یعنی دستوری، یا به تعبیری ارزشی هستند. اون قضایایی که در حوزه قضایای هست قرار میگیرن در یک زمینه، ما بهش میگیم فلسفه. اونهایی که در حوزه قضایای باید قرار میگیرن، یعنی با حفظ این که عنصر جهان شمولن، ما اینها رو باز به دو دسته تقسیم کردیم. گفتیم یک دسته که شامل مبانی و اهدافن بهش میگیم مکتب، یک دسته نظام بهش گفته میشه، که البته چون به همه این مجموعه هم میشه گفت نظام، اینجا مقصود ما از نظام بالمعنی الاخصه، در مقابل نظام بالمعنی العام که مجموعه این مطالب رو در بر میگیره. گفتیم که فلسفه در واقع زیربنای مباحث مکتب زیربنای مباحث نظام، و نظام تطبیقش در خارج به صورت سازوکار خواهد بود. و توضیح دادیم که در واقع مکتب که عبارت است از مبانی و اهداف، بین این مبانی و اهداف نظام از سوی اسلام معرفی شده. یعنی اسلام در یک زمینه نیامده فقط مبانی رو بیان بکنه و اهداف رو، و راه رسیدن به اون اهداف رو بر اساس اون مبانی بر عهده ما بگذاره، بلکه یک چیزی به نام نظام رو در این میان تعریف کرده. که اون نظام گفتیم در واقع یه مجموعه از نهادهاست که این نهادها به یک ارتباط خاصی با هم دارن، که کارکرد اونها بر اساس اون مبانی ما رو به اهداف مکتب میرسونه. البته گفتیم عناصر نظام گاهی تأسیسی هستن، گاهی امضایی هن، و چه تأسیسی باشن چه امضایی، شرعی محسوب میشن. گفتیم منابع کشف نظام گاهی نقل است، قرآن و روایات، گاهی عقل. و گفتیم که بر اساس این بحثی که ما اینجا داریم، در واقع فقه دائرش توسعه پیدا میکنه، چون عناصر مکتب و عناصر نظام هم توسط فقیه باید استنباط بشن و در واقع عناصر فقهی هستن. بنابراین دائره فقه توسعه پیدا میکنه به مکاتب اسلامی، نظامهای اسلامی و احکام، در حالی که فقه متعارف محدود به دائره احکامه. باز در همون نموداری که چند لحظه قبل اشاره کردم اگر دقت کنیم، وقتی ما نظام رو در نظر میگیریم، همونطوری که اشاره کردم، نظام در خارج تعین باید پیدا بکنه. یعنی مکتب یه سری مفهومند، فلسفه یه سری مفهومه، اما نظام چیزیست که در خارج عینیت پیدا میکنه، بر اساس اون مبانی نظام شکل میگیره، که نتیجه کار کرده نظام اهدافه. اهداف البته چیزیست که در خارج باید تحقق پیدا کنه، فوش تحقق اهداف در طول شکلگیری نظام خواهد. وقتی که نظام میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، همونطوری که اشاره کردیم، موقعیت در اون تأثیر میذاره. یعنی اینطور نیست که دیگه حالا همه اون ویژگی های جهان شمول بدون وابستگی به شرایط میتونن تحقق پیدا کنن. بالاخره در یک شرایط خاص این ویژگی های اون مفاهیم جهان شمول یک رنگ و بوی خاصی پیدا میکنن. قبلا اشاره کردیم مثلا اگر نظام اقتصادی اسلام رو در نظر بگیریم، این نظام اقتصادی در صدر اسلام توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیاده شده. اگر در روزگار ما بخواد پیاده بشه، پیاده شدنش به این نیست که ما بریم عین اون کاری رو که پیغمبر انجام داد انجام بدیم، چون آنچه که پیغمبر انجام داده در روزگاری بوده که شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کاملا متفاوت بوده با شرایط ما. اون اقتصاد اون روزگار که حالا قبلا عرض کردم بعضی به تمسخر میگن اقتصاد پشمو شطور، اون اقتصاد که یک اقتصاد ساده مبتنی بر یک سری روابط ساده اقتصادی بوده، با اقتصاد امروز که پیچیدگی های فراوانی پیدا کرده کاملا متفاوته. اما این تفاوت باعث نمیشه که نظام اقتصادی اسلام در خارج قابل تحقق نباشه. نظام وابستگی به شرایط نداره. اون چیزی که وابسته به شرایطه چیزیست به نام سازوکار. سازوکار در واقع تعین اون نظام هست در شرایط خاص. وقتی اون نظام اقتصادی میخواد در یه شرایطی مثل مثلا صدر اسلام پیاده بشه، به یک شکل پیاده میشه، یک سازوکار پیدا میکنه. اگر بخواد در یک شرایط دیگری مثل شرایط ما مثلا پیاده بشه، شکل دیگری پیدا میکنه، سازوکار دیگری پیدا میشه. قبلا هم اشاره کردم اون فرمایشی که مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه داشتن، تعبیرشون حالا در حوزه نظام سیاسی بود، فرمودن نظام سیاسی اسلام ثابته ولی سازوکارها تغییر میکنه، ناظر به همین بحث بودن که اون چی که ثابته که از خود اسلام به دست میاد نظامه، اما سازوکار در واقع تطبیق اون نظام در شرایط که ما این تطبیق رو با دانش خودمون انجام میدیم، یعنی با مجموعه فهمی که از شرایط داریم و اطلاعاتی که از شرایط داریم ما در واقع سازوکار رو طراحی میکنیم برخلاف نظام. ما نظام رو کشف میکنیم. نظام در اسلام هست، ما اون رو کشف میکنیم، مثل مکتب، مثل فلسفه، اینا رو ما کشف میکنیم. ما نظام رو در اسلام نمی سازیم، نظام وجود داره، ما میرم اونو کشف میکنیم. اما سازوکار رو ما طراحی میکنیم، ما می سازیم بر اساس اطلاعاتی که داریم. مثلا وقتی ما میایم تو حوزه سیاسی و میخوایم نظام سیاسی اسلام رو تطبیق کنیم در یه شرایطی، مجموعه دانشی که در زمینه علوم سیاسی ما داریم تأثیر میگذاره در نوع سازوکاری که طراحی میکنیم. قبلا هم در جلسه قبل عرض کردم که این سازوکاری که ما طراحی میکنیم برخلاف نظام که یک نظامه، یعنی نظام تعدد نداره. اگر ما نظامهای مختلف کشف کردیم، یعنی مثلا ما یه نظام اقتصادی کشف کردیم، یه کس دیگه یه نظام اقتصادی دیگه، این هر دوتا قطعا صادق نیست. یکی از ما لااقل خطا کردیم، البته احتمال داره هر دومون هم خطا کرده باشیم. مثل حکم شرعی که در واقع یکیست، حالا دوتا مجتهد دو جور حکم کشف میکنن، حداقل یکیشون خطا کرده. اما سازوکار واقعا ممکنه در خارج متعدد باشه، یعنی در یک شرایط ما بتوانیم سازوکارهای متعددی رو در واقع در نظر بگیریم که همه اون سازوکارها تأمین کننده یه نظام باشن، یعنی در واقع مبتنی باشن بر مبانی و ما رو به اهداف برسونن. اگر چنین شد، یعنی چندین سازوکار وجود داشت که همگی بر مبانی مکتبی استوار بود و ما رو به اهداف میتونست برسونه و با نظام اسلامی سازگار بود، یعنی در واقع تطبیق نظام بود بر شرایط، اگر چنین سازوکارهای متعددی پیدا شد، اونجا اون سازوکاری که با شرایط ما سازگاری بیشتری داره و در واقع راحت تر میتونیم اون رو تطبیق بکنیم و به اهدافمون زودتر میتونیم برسیم، اون انتخاب میشه که در واقع اینجا نوعی مصلحت سنجی صورت میگیره. یعنی در واقع اون داستان مصلحت که ما دائم در مباحث ولایت گفت میگیم، که میگیم اعمال ولایت مبتنی بر مصلحت، خود مصلحت در این بحث نظری اندیشه مدون یه معنای سازمان یافته ای پیدا میکنه. از اون حالتی که مثلا به نظر میرسه در ابتدای بحث، در بحث مصلحت، که یک امر کاملا شخصی است، تابع نظر مثلا حاکمه و امر موردیه که اینجا مصلحت اینو میبینه، اونجا مصلحت اونو میبینه، اونجا مصلحت اون رو میبینه، این یک معنای سازمان یافته ای میشه و از حالت سلیقه‌ای و شخصی هم خارج میشه. در واقع اگر ما این مراتبی که گفتیم درست طی کنیم، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم اینجا هم هست، در واقع تحقق نظام اسلامی وظیفه همه آحاد جامعه است، مدیریتش رو دولت انجام میده. نه، عدل همه جا خوبه، فاش تحقق عدل در یه مورد با یه مورد دیگه فرق میکنه. عدل همه جا خوبه، این بله، این ربطی به اون داستان نداره، ما قائل به نیست میاد.
مثلا میگن داستان شیری رو میگن
معلوم میشه که شما برای محرم آماده شدی برای منبر. بله بله، حالا اجازه بده، احسن، بله اجازه بده. و عرض کردم نظام وقتی میخواد تحقق خارجی پیدا بکنه در قالب یک سازوکار در واقع تحقق پیدا میکنه، و عرض کردم توی این بحث وقتی ما میخوایم سازوکار رو در واقع طراحی بکنیم، که البته طراحی سازوکار به این معنی است که ما از خودمون میسازیم، ما همون نظامی رو که کشف کردیم میخوایم در شرایط خاصی تطبیقش بکنیم. وقتی ما میخوایم اون نظام رو در شرایط خاص تطبیق بکنیم، ممکنه چند تا سازوکار وجود داشته باشه. اون بحثی که باز رهبری در دانشگاه راضی کردن ناظر به همین بود که فهمودن مثلا نظام سیاسی اسلام میتونه چند تا سازوکار در یک زمان داشته باشه. یه سازوکارش مثلا همون الگوییه که ما الان عمل میکنیم، که مثلا رئیس جمهور توسط رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، نمایندگان مجلس هم توسط رأی مستقیم مردم انتخاب میشن. یعنی در واقع انتخابات در حوزه قانون قوه مجریه و قوه مقننه صورت میگیره. البته خود تفکیک قوا هم از مفاهیم موقعیتیه، و همین دلیل در صدر اسلام مثلا در حکومت علی ابن ابی طالب یا در حکومت پیغمبر ما تفکیک قوا نداریم، خود تفکیک قوا یک عنصر موقعیتیه. حالا این قوای تفکیک شده مثلا قوه مقننه قوه مجریه یه وقت مثل سیستم ما جداگانه در واقع انتخاب میشن، یا انتخابات برای ریاست جمهوریه یا انتخابات برای مجلسه. حالا ممکنه منتخب ریاست جمهوری با منتخب مجلس، یعنی منتخبان مجلس، سازگاری داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، اون دیال تابع اینه که مردم در اون شرایط که رأی میدادن چجوری رأی دادن. یه روش، روش پارلمانی است، به این معنا که در واقع احزاب میان کاندیداهای خودشون رو برای مجلس معرفی میکنن، بر اساس رأیی که احزاب میارن مجلس شکل میگیره، در نتیجه قوه مقننه میفته دست اون حزبی که اکثریت رو میاره، یا احزابی که با هم ائتلاف میکنن و در نتیجه ائتلاف اونها اکثریت پیدا میشه، بعد اونها رئیس دولت رو تعیین میکنن. حالا این رئیس دولت معمولا، رئیس دولت در این سیستم نخست وزیره، نه رئیس جمهور. اینها میان رئیس دولت رو تعیین میکنن که اگر این اتفاق بیفته نتیجهش این میشه که در واقع قوه مقننه و قوه مجریه دست یک جریان میفته تو این سیستم، چون در واقع همون حزبی که اکثریت رو آورده در قوه مقننه، همون حزب میتونه دولت تشکیل بده و در نتیجه قوه مجریه رو هم او به دست میگه. خب این دو روش ممکنه هر دوشون با یک البته دقت یاد با فرض اینکه داخل نظام اسلامی دیده بشه ها، نه اینکه خارج از نظام اسلامی، و الا این روش ها در غیر حکومت اسلامی هم پیاده میشه. در متن نظام اسلامی که در متن نظام اسلامی قدرت نظام در واقع نشأت گرفته از ولایت فقیهه، یعنی مصدر قدرت در سیستم در نظام سیاسی اسلام ولایت فقیهه. اگر اون سیستم طوری طراحی شده که مصدر قدرت یعنی ولایت فقیه تثبیت بشه و جایگاه او تثبیت بشه، حالا شکل توزیع این قدرت و یا در واقع اجرای ساختاری اون حکومت، اون ممکنه در شرایط مختلف تفاوت پیدا کنه. این که حالا ما نظام پارلمانی رو انتخاب بکنیم یا نظام مثلا ریاست جمهوری رو، همین سیستمی که الان داریم، به فرض اینکه هر دوی اینها با نظام اسلامی سازگاری داشته باشن، هر دوشون مبتنی باشن بر مبانی مکتب سیاسی اسلام و در راستای اهداف مکتب سیاسی اسلام باشن، اینجاست که عنصر مصلحت پیدا میشه. مصلحت در اینجا عرض کردم یه معنای خاص غیر سلیقه‌ای میشه، یعنی ما میایم میبینیم از نظر مجموعه اطلاعات و داده هایی که داریم و توان علمی که در تحلیل این داده ها داریم، ببینیم کدام یک از این دو در شرایطی که ما در اون قرار داریم در دستیابی ما به نتایج موفق تر میتونن باشن، با مشکلات کمتری مواجهن، سازگارتر با شرایطن. این بار که داریم سنجش میکنیم در واقع از این جهت سنجش میکنیم که وقتی اون رو کشف کردیم، حالا با همون دانشی که داریم، مثلا فرض کنید در حوزه سیاسی دانش‌های سیاسی که داریم، در حوزه اقتصادی دانش‌های اقتصادی که داریم، اون انتخاب میشه که در واقع سازوکار، همونطوری که من در جای مختلفی این رو دوبارها گفتم، سازوکار میدانی است که در واقع فقاهت یعنی دانش دینی و دانش روز با همدیگه کنار هم قرار میگیرن و یک تعاملی با هم پیدا میکنن. یعنی وقتی میخواد سازوکار اقتصادی شکل بگیره، فقه میاد کنار دانش اقتصاد قرار میگیره، با همدیگه میخوان سازوکار رو الان در واقع طراحی کنن. اگر میخواد سازوکار سیاسی شکل بگیره، فقه میاد کنار دانش سیاسی قرار میگیره و با همدیگه در واقع میخوان سازوکار سیاسی رو. که حالا از همینجا ما یه بحثی رو که باز در این سالهای بعد از انقلاب خیلی مطرح بوده، بحث مثلا وحدت حوزه و دانشگاه، همکاری حوزه و دانشگاه و تعابیری از این قبیل، توی این بحث معنادار میشه که اصلا محدوده همکاری و شکل همکاری کجاست. اونجایی که در واقع این دوتا یعنی دانشهای بشری به یک معنا و دانشهای دینی به یک معنا به هم میرسند و اون محصولی که به دست میاد محصول هر دوی اینهاست، یعنی میزان تسلط ما بر دانش‌های دینی و میزان تسلط ما بر دانش‌های بشری تأثیر میگذاره در نتیجه‌ای که به دست میاد، اون سازوکار در واقع. یعنی ما سازوکار اقتصادی که طراحی میکنیم کاملا توان دینی خودمون رو و توانی که در حوزه علم اقتصاد داریم به کار میگیریم، یعنی باید به کار بگیریم. حالا مقصود از به کار میگیریم نه اینکه حالا ضرورتا این اتفاق در خارج میفته، یعنی باید به کار بگیریم. ما هر چه در حوزه اقتصاد بلدیم، هر چه داریم به عنوان دانش، با هر چه که در حوزه اقتصاد از دین به دست آوردیم، باید این دوتا رو در یه تعاملی کنار هم قرار بدیم که حالا حتی شکل اون تعامل رو ما تو این بحثا مطرح کردیم که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. این در تعامل واقعی این دو حوزه دانشی یعنی دانش‌های دینی و دانش‌های بشری است که سازوکارها شکل می‌گیره و ما مثلا 1, 2, 3, 5 تا ممکنه سازوکار رو اقتصادی طراحی کنیم، بگیم آقا در شرایط ما 5 تا سازوکار معنا داره بعد بیایم از بین این 5 تا سازوکار باز با همون روش‌های دانشی که داریم، با توجه به شناختی که از موقعیت داریم، چون می‌بینید مثلا دانش‌های روز، دانش‌های بشری دو بخش داره. یه بخش تحلیل عینیتی است که در خارج هست، مثلا تو اقتصاد سنجی، شما تو دانش اقتصاد، اقتصاد سنجی این کار رو انجام میده، یعنی اون واقعیت‌های عینی رو برای شما سعی می‌کنه نشون بده. یه بخش تحلیل این داده‌ها است که به دست آمده از واقعیت‌های عینی. ما بر اساس اون اطلاعاتی که از واقعیت‌های عینی با روش‌های علمی به دست میاریم و تحلیلی که از اون داده‌ها داریم، اون موقع است که میتونیم انتخاب بکنیم ببینیم کدام یک از این سازوکارها که فرض اینه به لحاظ مبانی دینی همگی مبتنی بر مبانی دینی هستن، یعنی از جهت حالا مثلا به تعبیر اجرایی امروزشون تایید شورای نگهبان رو دارن که با قانون اساسی و شرع سازگارن. البته حالا همین بحث که من میکنم، ببینید مثلا نوع کار شورای نگهبان تو این بحث خیلی معنادارتر میشه. یعنی الان خب یه مفهوم کلی است، سازگاری با اسلام، سازگاری با قانون اساسی، ولی تو اینجا که ما میگیم معنای سازگاری اینه که باید با فلسفه مکتب نظام اسلامی سازگار باشه، مبانیش با اون مبانی، اهدافش با اون اهداف، نهادهایی که تعریف میکنه با اون نهادهایی که در حوزه نظام هست با اینا سازگار باشه. علی ای حال اینجاست که ما در واقع از یک طرف هم اون مفهوم مصلحت رو معنادار میکنیم، از نظام مندش میکنیم، از حالت سلیقه‌ای بیرون میاریم، هم مفهوم همکاری و تعامل دانشهای دینی و دانشهای بشری رو از اون حالت مثلا خیلی مبهمی که گاهی وقتا بر خیلی ها وجود داره، یعنی که اصلا اینا چیکار میخوان با هم بکنن، هر کدوم کار خودشونو دارن انجام میدن، چه ربطی به هم دارن، از اون خارج میشه. نکته ای که در انتهای بحث گذشته فکر میکنم بهش اشاره کردیم این بود که وقتی مکتب، نظام و سازوکار میخوان در خارج تحقق پیدا کنن، میان در قالب یک مجموعه دستورها و روابط حقوقی خودشونو نشون میدن. یعنی اون مبانی مکتب و اهداف مکتب میاد در قالب یه سری حقوق در میاد، اون مفاهیمی که در حوزه نظام هست که یک مجموعه نهادها هستند، اونها میان در مجموعه قالب یه سری از حقوق خودشون نشون میدن، احکام خودشون نشون میدن. همینطور سازوکاری که ما طراحی میکنیم نهایتاً وقتی میخوایم اجرا کنیم در قالب یک سری از قوانین و حقوق تحقق پیدا میکنه. البته حقوقی که از مکتب یا نظام نشأت میگیرن حقوق ثابت یا جهان شمولن که وابستگی به شرایط ندارن، اما اونی که از سازوکار نشأت میگیره، البته اون بخشی از سازوکار که وابسته به شرایط، ولی خود سازوکار که تطبیق عینی نظام، اون بخشی که با مستقیما از خصوصیت سازوکار نشأت میگیره اون متغیره، تابع اون شرایط. مثلا قوانین انتخاباتی ما تابع این سازوکار سیاسی است که ما انتخاب کردیم. اگر ما سازوکار سیاسی رو تغییر بدیم، مثلا همون مثالی که آقا فرمودن ما سیستم انتخاباتمون رو ببریم به سیستم پارلمانی، قطعا قوانین انتخاباتیمون عوض میشه. مثلا دیگه فرض کنید حتما باید کسی که میخواد کاندیدای مجلس باشه باید حتما عضو یه حزب باشه، اون حزب اون رو به عنوان کاندیدا معرفی کنید. دیگه مثلا کاندیداهای منفرد که خودشون مستقیما بخوان بیان تو انتخابات شرکت کنن مجالی پیدا نمی کنن. که این در واقع قانون انتخاباتی تغییر میکنه به تبع تغییری که تو سازوکار پیدا میشه، چون در واقع این یه امر متغیری است. اگر سازوکار تغییر کرد قطعا قوانینی که نشأت گرفته از اون سازوکار تغییر میکنه، اما اون قوانینی که مربوط به مثلا اصل مکتب فرض کن سیاسی یا اقتصادی اسلام هستن یا نظام سیاسی یا اقتصادی اسلام هستن، اونا فرقی نمی کنن. مثلا فرض کنید تو حوزه اقتصادی اگر ما گفتیم که گفتیم اسلام به عنوان یکی از مبانی خودش اصل مالکیت، تنوع مالکیت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی رو میپذیره، قوانین نشأت گرفته از این مفاهیم که حامی مالکیت هستن، حامی تنوع مالکیت هستن، حامی در واقع آزادی اقتصادی هستن، آزادی فعالیت‌های اقتصادی هستن، اون قوانین همچنان به حال خودشون باقی هستن، اونها حقوق ثابتن، تغییر نمی کنن. و بنابراین بین خود اون چیزی که به نام احکام نامیده میشه و در واقع فقه متعارف به این میپردازه، که البته فقه متعارف محدود به حقوق ثابته، چون حقوق متغیر از دائره فقه متعارف خارجه، این به عنوان احکام ولایی معمولا در فقه مطرح میشه و اون کار استنباط فقیه به اینا کاری نداره. اما توی این سیستم که حالا با این نگاه ما این رو نگاه کنیم، همه اینها فقهه، یعنی مکتب، نظام، سازوکار، حقوق، چه ثابت چه متغیر، همه به نحوی به فقه مرتبط میشه. البته در حوزه سازوکار و حقوق متغیر عرض کردم در واقع تعاملی بین دانش‌های دینی و دانش‌های بشری وجود داره. از مجموعه این مباحث ما یک مجموعه ای از ویژگی‌ها رو برای نظام به دست آوردیم که در واقع مشخص باشه ما که میخوایم نظام رو کشف کنیم، نظام بالمعنی الاخص، همین نظامی که توی این مجموعه در عرض مکتب، سازوکار و فلسفه قرار میگیره، نه کل این مجموعه رو بهش بگیم نظام، که اونم اب نداره، یه اطلاق دیگه است که به مجموعه اینها بگیم نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام. ولی این نظام بالمعنی الاخص که مورد نظر ماست در این بحث، چند تا ویژگی براش در واقع از مجموع بحث به دست میاد. ویژگی اول این که عناصر نظام جهان شمولند، همونطور که تأکید کردیم مکرر، وابسته به شرایط نیستن. نظام امروز و دیروز ایران و عراق و عربستان نداره، نظام مال همه زمان ها و همه مکان ها باید باشه، اون عناصر نظام. نکته دوم این که عناصر نظام فقهی اند، یعنی از قبیل قضایای باید اند، از قبیل نوعی اعتبار اند که در اونها اعتبار شارع تأثیر داره. حالا نخیر چرا تجاره ظاهری؟ نخیر فقهی یعنی ظاهری؟ یعنی ما اصلا احکام واقعی نداریم؟ نه نه نه، ما که کشف میکنیم اون چه که ما کشف میکنیم ظاهریه، چون ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. الان این بحثی که من دارم میکنم ثبوتیه، فقهیه، یعنی در واقع از قبیل اعتبارات شرعیه، اینا احکام واقعیه. احکام که حالا تعبیر درستی نیست، احکام از نظام نشأت میگیره، خود عناصر نظام حکم به معنای خاص کلمه ممکنه نباشه. نکته دیگری که باز به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام نتیجه گرفتیم این بود که نظام بر مبانی مکتب استواره، یعنی اون چیزی که به عنوان مبانی ما در مکتب عرضه می‌کنیم باید با اون چیزی که به عنوان نهاد به عنوان نظام عرضه می‌کنیم که یه مجموعه از نهاد هاست کاملاً سازگاری داشته باشه، که حالا بعد در بحث کشف خواهیم گفت که اگر ناسازگاری بین اینها باشه ما کشف میکنیم که یه جا خطا کردیم، یا در کشف مکتب خطا کردیم یا در کشف نظام خطا کردیم، اگر در بین اون عناصری که به دست آوردیم ناسازگاری میبینیم. و باید در جهت اهداف باشه، یعنی نظام باید طوری باشه که کار کرد اون نهادها، وقتی اون نهادها کنار هم قرار میگیرن، تعاملشون برقرار میشه، اون موقع نتیجه‌ای که به دست میاد در بیرون اون اهداف مکتب باشه. مثلا اگر تو مکتب اقتصادی گفتیم هدف رفع فقر و تعدیل ثروت، باید نهادهای نظام اقتصادی که ما کشفش میکنیم به گونه‌ای باشه که اگر این نهادها درست عمل کنه و روابطش درست طراحی شده باشه، نتیجهش این باشه که فقر از جامعه زدوده بشه و ثروت در جامعه تعدیل بشه، یعنی فاصله بین فقیر و غنی به فاصله قابل تحملی برسه. همونطوری که بارها اشاره کردیم الان هم گفتیم، اون که حالا به عنوان ویژگی چهارم مطرح شد این است که نظام یه مجموعی از نهاد هاست. هی تأکید میکنم مقصود من از نهاد ضرورتاً سازمان نیست، بلکه مقصود اعم است از سازمان یا یک رفتار تثبیت شده، یعنی یه رفتاری که شارع میخواد این رفتار در جامعه اسلامی به عنوان یک رفتار تثبیت شده شکل بگیره. حالا ولو اینکه در قالب یک نهاد به معنای خاص کلمه، به معنای مثلا که ما احیانا به کار می‌بریم، معنای یک سازمان نباشه. حالا مثالایی که قبلا زدیم، مثلا فرض کنید خود قرض الحسنه که شما کمک معوض میکنی، یعنی کمک میکنی و در مقابلش عوضش رو میگیری، چون شما قرض میدی و بعد قرض رو پس میگیری. خب این نهاد یه نهاده که میتونه در قالب یک سازمان شکل پیدا بکنه، مثل اینکه مثلا بانک های قرض الحسنه، صندوق های قرض الحسنه پیدا بشن. ممکنه در قالب یک نهاد اصلا نباشه، مثل اون زمانی که این صندوق ها و این بانک ها نبودن، اشخاص خودشون به اصطلاح رویه عملیشون، سنت عملیشون، آحاد جامعه اسلامی این بود که اگر یک کسی یه پول اضافه ای داشت به دیگران قرض میداد که کار اونا باز بشه، گره کارشون، و بعدش هم متوقع سود نبود، چون ربا حرام است خود در سیستم اقتصادی اسلام. این قرض الحسنه به صورت یک رفتار تثبیت شده در جامعه وجود داشته باشه و ضرورت نداره حتما در قالب یه سازمان، یه صندوق قرض الحسنه، یه نمیدونم بانک شکل بگیره. نکته پنجم که به عنوان باز ویژگی نظام مطرحه همین است که الان اشاره کردیم، که نظام در واقع منشأ برخی از حقوق جهان شموله. البته برخی از حقوق جهان شمول، چون برخی از حقوق مستقیما از مکتب نشأت میگیرن، برخی از حقوق جهان شمول زیربناشون نظامه، که حالا این خودش یک راهی میشه برای کشف که ما میتونیم که این بحثی که آقای صدر مطرح کرده، آقای صدر فقط به این نکته، البته حالا نه در بحث نظام، ایشون که اصلا مفهوم نظام رو در مفاهیم بحث خودش اصلا مطرح نکرده، اون چی که آقای صدر مطرح کرده عمدتاً راجع به مکتب بوده، یعنی اون چی که مثلا تو اقتصاد دنیای آقای صدر هست، کل اقتصاد دنیای آقای صدر در واقع بیان مکتب اقتصادی اسلامه، اصلا صحبتی از نظام به این معنایی که ما میگیم نکرده. البته گاهی از اوقات اسم مکتب رو آقای صدر گفته نظام، اون بحث اسمه، ولی چیزی به نام نظام به این معنایی که ما میگیم ایشون بحث نکرده. برای همین وقتی کتاب من 10-12 سال پیش منتشر شد و من این کتاب رو با آیت الله حائری، استاد بزرگوار بنده و شاگرد برجسته شهید صدر رضوان الله علیه دادم، بعدن آیت حائری به بنده میفرمود بعد از آیت صدر این کتاب شما یه مطلب جدیدی اضافه کرده، چون ایشون میگفت، ایشون هم توجه کرده بود، ایشون میگفت اون بحثی که شما راجع به نظام کردید در آخرین بخش کتاب، در واقع به تبیین نظام اقتصادی اسلام پرداختید، چیزیست که اصلا شهید صدر بهش نپرداخته، شهید صدر اصلا نسبت به این بحث توجهی نداشته. اما تو بحث مکتب ایشون به این نکته توجه کرده که عناصر مکتب در قالب حقوق خودشون رو نشون میدن. البته آقای صدر به نظریه حقوق ثابت و متغیر هم توجه نداشته، ایشون همه احکام حقوقی رو ثابت میدیده، یعنی اون دیدگاهی رو که شهید مطهری رضوان الله علیه مطرح کرده، البته این دیدگاه قبلا در بین فقهای ما بوده، نه اینکه شهید مطهری مبدعش باشه، ولی شهید مطهری اینو در قالب یک نظریه مطرح کرده، اون رو اصلا آقای صدر یا نادیده گرفته یا قبول نداشته، که ظاهرش دومیه، که اصلا ایشون قبول نداره که ما احکام متغیر داشته باشیم. بنابراین از منظر آقای صدر فقط حقوق حقوق ثابته و فقط به مکتب هم ایشون توجه داره. تو همین بحث ایشون وقتی میخواد راه کشف مکتب رو بحث کنه، میگه راهش اینه که ما بریم حقوق رو استنباط کنیم، چون زیر بنای این حقوق مکتبه، از طریق حقوق بریم مکتب رو کشف کنیم، یعنی دست به تعبیری از طریق روبنا پی ببریم به زیر بنا. که خود ایشون کاری که تو اقتصادونا کرده همینه، تو بخش دوم اقتصادونا که آقای صدر در واقع به کشف مکتب اقتصادی اسلام پرداخته، به همین روش عمل کرده، یعنی اومده از روی احکام سعی کرده عناصر مکتب رو به دست بیاره. حالا ما تو این بحث ویژگی های نظام به این نکته تأکید داریم که نظام به حالا به معنایی که ما میگیم هم مثل مکتب زیربنای برخی از حقوقه و این در کشف میتونه مؤثر باشه، یعنی یکی از راه ها اینی که آقای صدر گفته هست که ما از طریق احکام بتوانیم عناصر نظام یا عناصر مکتب رو کشف کنیم، فقط طریق منحصر در این نیست. آخرین نکته در مورد نظام اینه که بعضیا این بحث رو خیلی زیاد بهش پرداختن، تا که نظام چیزیه که ما میسازیم. اصلا در اسلام نظام وجود نداره. ادعای ما در بحث نظری اندیشه مدون درست عکس اینه که نظام وجود داره، واقعا هست. ما نظام رو کشف میکنیم، نه که ما نظام رو بسازیم. بله، ساز و کار رو ما طراحی میکنیم بر اساس نظام و واقعیت های عینی، اما خود نظام کشف میشه. یعنی در اسلام واقعا فلسفه داره اقتصاد، نه اینکه ما فلسفه میبافیم. در اسلام واقعا اقتصاد مکتب داره، یعنی شارع مبانی و اهداف داره. در اقتصاد واقعا اسلام نظام داره، یعنی واقعا خود اسلام آمده نهادهایی رو تعریف کرده در حوزه اقتصاد یا سیاست یا غیرش، که بر اساس مبانی که در مکتب مثلا اقتصادی وجود داره ما به اهداف مکتب اقتصادی برسیم. ما اینا رو کشف میکنیم، نظام رو ما نمیسازیم خودمون. حالا بعضی ها میگن نظام یه امر انتزاعیه، ما اونو میسازیم. نه خیر، نظام رو ما کشف میکنیم. البته ممکنه مثل هر کشف دیگری خطا کنیم، اون بحث دیگه است. همچنان که در کشف احکام ممکنه خطا کنیم، در کشف نظام یا مکتب هم ممکنه خطا کنیم، ولی ما نظام رو کشف میکنیم، نه اینکه نظام رو بسازیم. اجازه بدید با این بحث در واقع مقدمه‌ای که ما میخواستیم بگیم تا برسیم به بحث کشف، چون ما کل بحثمون مربوط به کشف نظامه، اون مقدمه تمام شد. بحث کشف نظام رو انشالله از جلسه بعد که بعد از تعطیلات دهه محرم انشالله خواهد بود، اون رو پی خواهیم گرفت که روز 23 فکر میکنم آذر بشه، 19 آذر شنبه است که درس ما شروع میشه، چهارشنبهش فکر میکنم 23 باشه که 2 درس ما تعطیله. انشالله بعد از 2 ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. من خواهشم از دوستان اینه، چون این بحث ها خیلی انتزاعی است به یک معنایی، علارغم این که حالا من سعی کردم خیلی مثال بزنم و به هر حال ممکنه بعضی جاهاش مقداری فهمش گاهی وقتا مشکلاتی داشته باشه، همونطوری که مثلا علارغم این که حضرت آقا خیلی سعی کردن اینو خیلی توضیح دادن توی اون دانشگاه رازی، خیلی هم سطح بحث رو از حالت انتزاعی و تئوری که آوردن به سطح پایین، بازم سر و صدا را افتاد و جار و جنجال رسانه ها را افتاد و به بحثایی که هنوز هم بعضی ها میگن که اصلا نفهمیدن ایشون چی گفته، فکر ایشون اومده اونجا مثلا یه شعار سیاسی میخواسته بده برای انتخابات سال 90، مثلا ایشون داره مقدماتی رو درست میکنه برای اینکه تو انتخابات سال 90 مثلا یه کاری انجام بده، که اصلا نفهمیدن ایشون چی کار میخواد بکنه. حالا این بحث البته یه قسمتش میخوام بگم طبیعی بود، یعنی بحث حالا یه کمی مشکله، حالا هرچند اونایی که نفهمیدن ظاهرا قصد داشتن نفهمن. بعد مشکل دیگه این بحث هم اینه که این بحث مماثل نداره، یعنی اینجوری نیست که مثلا توی کتاب دیگری متجای دیگری بشه پیداش کرد، ولی تو کتابای من هست. حالا تو کتابای من رو دوستان ببینن، مکتب و نظام اقتصادی رو کتابش اگه کامل بخونید خب خیلی کمک میکنه به اینکه مقداری مفاهیمی که ما داریم بحث میکنیم فهمیده بشه، یکم نزدیک بشیم، که انشالله از جلسه بعد وارد بشیم در بحث مراحل دستیابی به عناصر نظام، که حالا این بحثش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.